بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 77، تاریخ 28/1/1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. دیروز در محضر مبارک دوستان مسئله ای را خوندیم و اون مسئله تحت این عنوان بود که آیا مسح بر حائل و مانع که روی بشره قرار گرفته، مانند قناع، کفش و جوراب و امثال اینها، در حال ضرورت جایز هست یا جایز نیست. اون چه نظر مبارک جناب سید بود این بود که فرمودند جایز است و همچنین اگر دشمنی در رندهی که اجمالاً صدق استرار برون بکند، چه در رابطه با مسح سر چه در رابطه با رجلین، جایزه یا از باب تقیه. ما بحث تقیه را واگذار کردیم به بحث‌های آینده، اما اون چه که مربوط به ضرورت و استرار و امثال ذالک بود بحثش را دنبال کردیم و عرض کردیم که مشهور قائل به جوازند، منتها ادله مشهور را باید وارسی کنیم ببینیم این ادله تام و تمام است یا نه. سراغ اجماع رفتیم، گفته شد این اجماع احتمال مدرکی بودن در اون می رود. ظاهرا درست بشو نیست دیگه، وست شجاعت الحسینیه بیرون چه باشون. گیرمال این نبود، گیرمال سفته شدیش. اجماع را گفتیم ممکن اجماع مدرکی باشه و قابل اعتبار نباشه. صحیحه ابلورد که مستند دومشون بود هم عرض کردیم که این صحیحه هم مبتلای به ضعف سند هست، با اون توضیحات تفصیلی که دیروز محضر مبارک دوستان مطرح کردیم. نمیدونم این بناش بر نساخته نزارم خوبه. بله، عرض شد محضر مبارکتون که امروز میخوایم به دلیل دیگری اشاره کنیم. اون دلیل را دوستان توجه بفرمایند. قبلا هم عرض شد که به این روایت اشاره کرده ایم، منتهای مراتب برای جهت دیگر. دوستانی که پس دیروز در محضرشون نبودیم با ما باشند. سوال: آیا مسح بر حائل جایز است یا نه؟ اونم به خاطر ضرورت. طرف کفشاش پوشیده، جورابش پوشیده، زن مقنعه سرش هست، یه شرایط اضطراری پیش میاد، دشمن میخواد حمله کنه، در رنده‌ای میخواد هم بکنه، قافله میخواد حرکت کنه سریع، این آدم اگر بماند و جوراباش در بیارد و کفشاش در بیارد و اینا، از قافله عقب میماند، موندن همان و مبتلای به درندگان شدن همان و مشابه اینا. ما گفتیم که مشهور قائل به جوازند، اجماع را گفتیم، دلیل اول روایت عبدالبرد را گفتیم، اجماع مقبول نیفتاد، روایت عبدالبرد هم مقبول نیفتاد و حق دادیم به صاحب مدارک که فرمودن ضعیفه و عبدالبرد توثیق نشده، و اون سخن کلینی و مرحوم مجلسی هم گرهی از کار عبدالبرد باز نکرد. بیم سراغ این روایت. بله، حالا اونو یه اشارهی بعدن بهش خواهیم کرد که این حماد ابن عثمان ثقه هست، حالا بر میگردیم یه اشاره مختصری به این میکنیم. اما دلیل دیگر روایت عبدالعلا آل سام است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام افرتو، آشنا هستید با این روایت، فنقطع زفری، ناخن فام به خاطر لغزشی که پیدا کردم و افتادم قطع شد، فجعلتو علا اسمعی مراره، روی پایم مراره گذاشتم، مراره یعنی باندی پیچیدم، فکیف اصنع بالوضو، حالا که میخوام وضو بگیرم چه کار کنم؟ قال یعرف هازا و اشباهو، حضرت فرمود این مورد و مشابه این مورد، یعرف من کتاب الله عز و جل، به قرآن مراجعه کنید میدونید کجای قرآن؟ قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا فرموده که دین حرجی نیست، در دین حرج قرار داده نشده، یعنی راه بازه. خب ما نفهمیدیم راه بازه یعنی چیکار کنیم؟ بلافاصله حضرت فرمود امسح علی، یعنی همین باندی که پیچیده ای روی انگشتت بعد از اینکه ناخن پات افتاد، امسح علی، رو همین نصب کن. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 39 از ابواب وضو، حدیث 5. هر شبت که تقریب استدلال به این روایت که به درد ما بخوره این هست که بگوییم انقطاع ظفر و ناخن به عنوان تمام مسئله نیست، این یه مثاله که وجود مقدس حضرت مطرح کرده و در نتیجه اون چه که از کلام حضرت با استشهاد به این آیه شریفه استفاده می شود که می فرماید یعرف و هادا و اشباه و این و اشباه و اون من کتاب الله فهمیده می شود، به عنوان یک کبرای کلیست که دلالت دارد بر جواز مسح بر حائل، یک کبرای کلی استشهاد امام علیه السلام به دست ما می دهد که آقا هر جا بفرمایید، هر جا حائلی بود مشکلی داشتید، از شبت خدمتون می که اونجا را مسح کنید، اونم در جایی که امطور آفرمودن در صورت عدم تمکن بر مس بر بشره، یعنی ضرورتی اقتضا کرد، شرایطی اقتضا کرد که نتونستید بر بشره مس کنید، جایز است مس بر حائل. فرقی هم نیست، حالا اینجا اصبع هست، انگشت پاس، یه جای دیگه سر هست، یه جای دیگه نه، اصلا خوفه، هر جا عدم تمکن از مسح بر بشره، یعنی این که میگه حالا استدلال به این روایت یعرف هازا و اشباهو، یعنی مشابه این، اینجا اینه، جای دیگه طور دیگه است که امکان مسح بر بشره بفرمایید نباشد، در این گونه موارد شما مسح کنید بر حائل. خب سوال میکنیم تمام دیگه سایه همین بنشینیم و داستان را پایان یافته تلقی کنیم، و بگیم الحمدلله رب العالمین، مشهور که قائل بودند به جواز مس بر حائل، اجماع به مددشون نیامد. روایت ابوالورد هم عرض شود خدمتون به مددش نیامد و عرض شود محضر شما به این که دیگه آمدیم این روایت عرض شود که عبدالعلا آل سام این به مدد آمد، یه روایتیست استناد به آیه قرآن به داستان تمام. دو تا اشکال به این روایت، به این استدلال شده. من نمیدونم دوستان تو ذهن مبارکشون هست، چندی قبلا ما همین روایت را خوندیم. آیه ملایی بفرماید این روایت عبدالعلا آل سام اونجا متعرض ضعف سند نشدیم ظاهرا، تو ذهنم نیست. نه سند رو عرض میکنم، حالا جبیر اینجا هم همین اشکال رو داریم. عرض شد محضر شما به این که ولی بعضی از بزرگان از اون جمله مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر ایشون باد، ایشون در سند این روایت به خاطر وجود جناب عبدالعلا آل سام خورده گرفتن، گفتن ایشون در رجال توصیف نشده. علاوه بر ضعف سند، حالا ضعف سند را کسی ممکنه بگه جبران می شود با عمل اعصاب، گرچه خود ایشون قائل نیست، ولی حالا دیگران میگن اشکال در دلالت دارد. ببینید یه بررسی کنیم ببینیم دلالت روایت چطوریست. گفته شده روایت نمیتواند اثبات کننده مدعای ما باشد. مدعای ما چه است؟ مدعای ما این است که مس بر حائل چه سر چه رجلین جایز است فی حال ضروره. این مدعای ماست. این مدعا دنبال دلیل میگردیم برای این مدعا، یه دلیلی پیدا بشه بعد بگه مس بر حائل جایز است در حال ضرورت. هر شبت خدمت شما به این که اشکالی که بر دلالت روایت وارد شده، گفتن اینه که امام علیه السلام فرمود هر شبت خدمتون یعرف هازا و اشباه من کتاب الله ما یعرف من کتاب الله. دقت کنید، جواز مسح بر حائل نیست. این چیزی نیست که شما بگید ما کبرا را از آیه و اون چی که کلام معصومه استفاده میکنیم و این را دیگه دست میگیریم و روش مالور میدیم. اگر این بود خب اگر از ما یعرف من کتاب الله جواز مس بر حائل استفاده میشد، گفته میشد به عنوان یه حکم کبرای کلی است و اختصاص به این فردی که ناخونش افتاده نداره، بلکه ازش میتونستیم تعدی کنیم به مطلق کسی که تمکن بر مس بر بفرمایید بشره نداره. اگر کبرا میشد، خاصیت کبرا این است که در مورد متوقف نمیشود، بلکه قابل تعدی به موارد مختلف به جاهای مختلف، از اون جمله این مواردی که ما مثال زدیم، مس بر خفین، مس بر جوراب، از شبت باز مس بر خفین به خاطر تقیه، حالا که فعلا بحث ما نیست، مس بر خفین به خاطر عدو، سبا و امثال زاده. اشکالی که کردن پس بنابراین گفتن از ما یعرف، خوب دقت کنید، از ما یعرف من کتاب الله جواز مس بر حائل استفاده نمی شود به عنوان یک کبرا که ما از مورد که عبارت از قطع ناخن هست تعدی کنیم به سایر موارد. خب سوال میکنیم شما که اشکال به این روایت دارید از این روایت چه استفاده میشود؟ حرفی که مطرح میکنن آیون میگن عرشمت خدمت شما از روایت استفاده میشود عدم وجوب مس بر بشره، این را ما از روایت استفاده میکنیم. فرق است بین این که ما جواز مسح بر حائل را استفاده کنیم به عنوان یک کبرا یا به عنوان یه امر حرجی بگیم واجب نیست شما مس بر بفرمایید بشره کنید اونجایی که دارای عسر دارای مشقته، اما اینکه واجب باشد مس بر مرار و حائل، گفتن از آیه چنین مطلبی استفاده نمی شود، فقط استفاده می شود مس بر بشره به خاطر مشقت واجب نیست، چون مس بر مراره حرفی که می زنن میسور، یعنی اگر بخواید قاعده میسور ازش استفاده کنید مس بر مراره، اگه یادتون باشه اون روز یه نکتهی گفتیم باید سنخیت بین میسور بفرمایید، یادتون هست؟ میگن مس بر مراره عرفن میسور مس بر بشره نیست، که ما این که بعضی مثالای دیگه هم قبلا مطرح کردیم، اینا بینشون مغایرت وجود داره و در نتیجه ما نمیتونیم این مطلب را استفاده کنیم. پس بنابراین دقت بفرمایید مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگه ما از آیه عدم وجوب مس بر بشره استفاده میکنیم چون حرجیست دارای مشقته، اما اینکه واجب است مس بر مراره از باب قاعده میسور هیچ تناسبی بین مس بر مراره و مس بر بفرمایید مس بر بشره نیست تا این را میسور اون معصور ما قرار بدیم. بله، اون چه که از آیه استفاده می شود این است که همون جمله‌ای که امام علیه السلام فرمود ما استفاده می کنیم امسح علیه، پس ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما ازش قاعده میسور استفاده نمی کنیم، فقط استفاده می کنیم که مس بر بشره واجب نیست چون حرجیست. اگر ما مس بر حائل استفاده کنیم نه از آیه استفاده می کنیم بلکه از کلام امام استفاده می کنیم که امام علیه السلام در ذیل عرشبت آیه شریفه فرمود امسح علیه، بنابراین این امسح علیه هم می رود تو روایات جبیره، بفرمایید می رود کجا؟ تو روایات جبیره. بله، روایات جبیره جای بحث نیست، جای حرفم نیست، اینم یکی از اون روایات مربوط به جبیره، الجبیره تو شیعون و مس بر حائل فی حال ضروره، بفرمایید شیعون جبیره مربوط به اونجایی که شما پاتون رو بستید، عرض وقت خدمتون این که امکان دسترسی به بشره نیست، به عنوان جبائر، جبائر یه مقوله است، مس بر حائل فی حال ضروره، شما موقعی که از درنده میترسید که جبیره‌ای در کار نیست که بگیم مس بر جبیره من میکنم، دشمن که میاد که جبیره‌ای در کار نیست، که شما باید آیا میتونیم از مورد جبیره تعدی کنیم به سایر موارد تحت عنوان فی حال ضروره؟ مستشکل موقعی که به این روایت میرسه میگه اولا خود آیه ازش قاعده میسور استفاده نمیشه، چاره نیست آجوگه اجدادمون هم صبر کردن، ما چکار کنیم؟ نه این باید که فکر احساسی کرد، میترسم بشکنیش بعد دیشم به گردن مانه شما. بله بسیار، حالا دیگه از نهایت زور کربلایی استفاده کرد. عرض شود محضر شما به این که پس بنابراین ما از مورد جبیره هیچ کس نگفته شما اگر آیه روایتی درباره جبیره آمده شما از گاو تا ماهی برید جلو، نه کسی هم که اجازهی به ما نداده، جبیره جبیره است و فی حال ضروره اگر حائلی بود محض کنیم موضوع دیگری، یعنی تعدی از یه موضوع به موضوع دیگر این سر از قیاس در میاره، نه به عنوان چیز دیگه است، دیگه ما چون در جبیره خب چنین است پس بنابراین در حال ضرورت هم پس بنابراین آیه درست، امسح علیه هم از ناحیه امام درست که مس کن بر این، جواز مس بر این، منتها جواز مس بر این به عنوان یک کلمه. آفرین شما. عرض شود محضر شما به این که و در نتیجه چی داشت؟ همین جبیره، یعنی اشباش که حالا امروز انگشتت چه شده جبیره میبندی، ما مصادیق جبیره ای اشباه اونی نیست، اشباه حال ضرورت نیست. خب اونا دیگه قیاس جنابالیست. نه نه اونو دیگه جنابالی باید بفرمایید. ما از این روایت اینطوری نمیفهمیم. ما از این روایت میفهمیم فی حال الجبیره، یعنی موقعی که نه اون خیلی باید مایه گذاری کنیم تا ازش استفاده کنیم، خیلی مایه گذاری. یعنی تو عالم اگر کمترین ارتباط بین دو شی را مازش، همون قیاسی که میگن باطل همین است که شما یه مورد را یه جایی میبینید بگید پس بنابراین حالا که این شکلیه جای دیگه هم این شکلیه. اصلا قیاس یعنی همین دیگه. ما میخوایم بگیم احکام الجبائر موقعی که به خاطر زخمی، به خاطر یه امر حرجی عرشبت پاتون را بستید به عنوان جبیره، اما این که شما بیاید استفاده کنید ازش به عنوان یه معنای عامی هر جا حائلی بود، چه حائل علا نحو الجبیره، چه حائل علا نحو الضرورت و العدو و السبعه و امثال ذلک، اینا حالا دیگه عرض میکنم. من میخوام بگم که عرض میکنم اینا دیگه تعدیش با شماست، تو فکر نمیشه اینطور به راحتی عرض زد. حالا اجازه بدید هنوز متکلم کار داره. بنابراین ما از این روایت این مطلب را استفاده نمی کنیم. روایت اختصاص به باب جبیره داره، پس وظیفه چی می شود؟ تیمم. اگر عرض شود خدمت شما بیم که یعنی این روایت چیزی به ما پیام نمیده، حالا از جای دیگه بخوایم استفاده کنیم یه بحثی دیگری. بنابراین ما باشیم و این روایت عرض شود خدمتون ازش استفاده نمی کنیم، چون این شخص تمکن از وضوع مأمور به ماهیه ندارد، طهارت ماهیه براش ممکن نیست، مجوز ندارد، منتقل می شود به طهارت ترابی. الا ان یقال که ما برگردیم به روایت ابوالورد، همطور که آقا اشاره فرمودند. در روایت ابوالورد عرض شد محضر شما به این که ما دعوایی که آخر خط داشتیم باعث شد که حرفای قبلی یادمون برون. دیروز بعضی دوستانی که نبودن دقت کنن، ما بخش عمده حرفامون سر این شد که جناب ابوالورد ممدوح علامه مجلسی فرموده، جناب ابوالورد بفرمید آجی ممدوح. این ممدوح بودن کار دست ابوالورد داد، لذا مناقشه ایجاد شد که نه معلوم نیست این ابوالورد اون ابوالورد باشد و از این داستان ها که گفتیم و بعدم گفتیم حق با جناب صاحب مدارک. اما اگر ما قائل باشیم ابوالورد ضعیف دیگه، بالاتر از این که نیست، اما اصحاب چیکار کردن؟ عمل کردن. یا به خاطر حماد ابن عثمانی که در این روایت هست تقویت میکنه صحت روایت، ما میتونیم به روایت ابوالورد برگردیم، به روایت ابوالورد عمل کنیم. عمل اصحاب جابر ضعف سنده، به خصوص که شخصیتی مثل حماد بن عثمان در سلسله سند روایت هست، لذا اگر ما باشیم و روایت ابوالورد داستان حل برای ما، چون تعبیر روایت ابوالورد را که دوستان توجه فرمودن، این دیروز این قصه ممدوح بودن کار دست ما داد، ولی امروز عرشبت بر میگردیم سراغ این. روایتش این بود: را علیان عراق الما ثم مسح على الخفين فقال كذب ابو زدیان. آخرش این بود که آیا من رخصت دارم؟ راوی میگه من رخصت دارم که رو کفشم رو جورابم مسح کنم. حضرت اول دست رد به سینه‌اش گذاشت، فرمود چی آقا؟ لا الا من عدو تتقی او ثلج ارشبت تخاف على رجله. این اگه باشه و ما بگیم عمل اصحاب جابره، حماد ابن عثمان در سلسله سند روایته، بنابراین ما بر اساس این اون موقع دیگه تعدی کردن تو اونجا مشکل نیست. عرض شود خدمتون مشکل را میتونیم حل کنیم من غیر فرقن، که ما اینکه سید میگه بین مسح رأس بفرمیدا مسح رجلین، اون موقع میشود تو اینجا تعدی کرد، چون همش پای مسح و امثال زاله که تا خصوصیتی بفرمایید نداره مسح سرم. گرچه آقای خویی اینجا هم کمی گیر دادن، عرض شود خدمت شما به این که فرمودن که مثلا فرزن روایت دلالت بر این معنا نمی کند و تعدی مشکل است و امثال ذالک، میگه فقط مال رجل است و شامل سر نمی شود. نه، این فرمایش دیگه تو محدوده کار هست، اونم بحث چه است؟ آقا مسحه. بنابراین ما همطور که سید فرمودن من غیر فرقن بین مسح رأس و رجله. در اینجا بعضی ها خواستن بگن که ما برای سر هم روایت داریم. حالا اگر آی خویی اشکال میکنن که روایت ابلورد مربوط به رجل است، شامل رأس نمیشود، مثلا دو تا روایت داریم که مربوط به رأس، به زمیمه اون دو روایت هم داستان رأس را حل کنیم، هم داستان بفرمیدا رجلین. گرچه ما گفتیم نیازی به این نیست، لذا آخر ختم میریم اون دو تا روایت خیلی دردی را برای ما دوا نمی کند. عنایت کنید این دو تا روایت ببینیم چه است. گفتن دو تا روایت داریم دلالت بر جواز مسح عرشبت روی حائل داره در مورد رأس، اونم در صورت ضرورت. در بحث حنا گذاشتن بر سر که قبلا به تناسبی این روایات را خوندیم، صحیح محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یحلق رأسه، راجب شخصی که سرش رو تراشیده، ثم یطلیه بالحنا، بعد حنا رو سرش میریزه، ثم یتوضأ للصلاة، در این نماز وضو میگیرد. حضرت فرمود فقال لا بأس به ان یمسح رأسه و الحناء علیه، اشکال نداره که مسح سر کند، یعنی رو همین حناها مسح سر کند. عرشبت خدمتون مشکلی هم در کار نیست. مسائل جلد یک ابواب وضو باب 37 حدیث 4. خب صحیحه دوم که حالا یک جا جواب میدیم راجع به این دوتا روایت، صحیحه عمر ابن یزید است. خب اسم بچهشون هم عمر گذاشتن و هم یزید. عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل یخذب رأسه بالحنا، خضاب میکند سرش را با حنا، ثم یبدو له فی الوضوء، وضوء براش پیش میاد، قال یمسح فوق الحنا، فوق الحنا. اینم مسائل جلد یک ابواب وضوء باب 37 حدیث 3. ادعاشون چیه؟ اینه که معتقدن این دوتا روایت وافیه به مراد ماست و مسح سر در صورت حائل اشکال ندارد. با این ادعا گفتن که این دو مورد عرض شود خدمتون می که به خاطر ضرورت بوده، این آقا سرشو حنا گذاشته، به خاطر ضرورت سرشو حنا گذاشته و بنابراین این دوتا روایت می رساند که هر جا پای بفرمایید ضرورت مطرح بود اشکال نداره. گفته شده که به این دوتا روایت هم نمی شود استدلال کرد، زیرا روایت اولی که خدمت علمای اعلام خوندیم ظاهرش همونطور هم که قبلا اشاره کردیم، حنا گذاشتن بعد از حلق سر و تراشیدن سر اگر مستند به تداوی و دارو و امثال ذلک درمان کردن باشد، مانی نیست که انسان مسح بر اون داشته باشه، چون مسح بر دارو و دوا از مسح بر بشره کفایت میکنه و در احکام جبائر هم آمده. یکی از موارد جبائر اونجاییست که عرض شود انسان چیزی را رو سرش به عنوان چه گذاشته باشد؟ آقا دارو. اگه حنا جنبه دارویی دارد تو احکام جبائر آمده، بنابراین این روایت میره تو احکام بفرمایید و ازش مطلق حال ضرورت استفاده میشه. روایت دوم هم باز حمله بر همین معنا شده، حمله بر تداوی شده، یعنی گفتن به خاطر درمان طرف حنا گذاشته بر سرش، حالا گرمی داشته، مشکل دیگری داشته، لذا گفتن اگر ما به این دوتا روایت بخوایم بچسبیم کاری ازش ساخته نیست، نه همون روایت ابلورد را سر سامانش بدیم. و فتوا هم مشهورن بر همین مبنا فتوا دادن، بگیم ما موقعی که رجلین را مطرح کرده خصوصیتی در رجلین نیست، اینجا جاش هست چون سنخیت در کار هست، یعنی صرفا هم مصداق ضرورت، نه جبیره است نه چیزی، هیچ نیست و اون موقع بین سر و بین رجلین تفاوتی ندارد. لذا سید هم قناع را مطرح کردن، هم خف را مطرح کردن و همچی آقا جوراب را مطرح کردن. سوال: اگر این حائل ها متعدد باشه چه کار کنیم؟ شما گفتید مسح بر حائل جایز. اگر کسی به جای یه جوراب دو تا جوراب پوشیده، کفش پوشیده، یه چیزی پارچه گونه مثل جورابم روش پوشیده، آیا اگر مسئله به عنوان درندگان پیش بیاد، مسئله به عنوان عرشبت دشمن پیش بیاد، بالاخره عنوان ضرورت پیش بیاد و شما هم گفتید مسئله بر حائل جایزه، یعنی اینا را به حد اقل برسانیم یا نه حائل حائل است؟ حالا چه دو جورابه بفرمایید، چه یک جورابه؟ سید همینا میفرماید، اطلاقات به ما همینو میگه، اطلاقاتی که حالا نمونش روایت ابوالورده که میگه مس بر حائل جایزه، فرق بین یکی و دوتا و امثال ذالک نمی کنه، چون این آدم اگه معطل بشه جوراب اول در بیاره همون آش و همون کاسه است. لذا سید میفرماید ولو کان الحائل متعددن، ولو اگر این حائل متعدد باشه، لا یجیب و نزع و ما یمکن، نزع و ما یمکن واجب نیست. و این کان الاحمد، حالا اگر احیانا می شود یکیشو مثلا برداشت، دومیش مشکل پیدا می کنه اگه معطل سرون بشود، میگه نه حالا احتیاط هست، ولی فتوا این است که نه لا یجب نزع ما یمکن. اینم نظر این. دلیلش هم اینه که اطلاق روایت ارشوت در صحیح ابوالورد و کلمات اصحاب این بود، لا یعنی لا یجوز المسح علی الحائل الا من عدو تتقی او سلج انتخاب علی رجله. اینجا دیگه توش نیامده که این حائل بفرمایید یا متعدد باشه، در این دو صورت مانعی از مسح بر رجله نیست، خواه حائل یکی یاد. آخرین جمله‌ای که باید عرض بکنیم تو این مسئله این است، اینا همش مال یه مسئله بود، و فی المسح علی الحائل ایزن لابد من الرطوبت المحسرت فی الماسح و کذا سائر و ما یعتبر فی مسح البشره. سؤال: ما در رابطه با مسح بر بشره یه شرایطی را مطرح کرده بودیم، تو ذهن مبارکتون هست چیزی؟ دیگه خلاصش اینه که دردسر ایجاد نکنم محضر علمای علام، همه خصوصیات غیر از مسبر بشره که حالا امکان پذیر نیست، تمام خصوصیاتی که در رابطه با مسبر بشره ما در اونجا لازم دانستیم در رابطه با مسبر حائل هم هست. اونجا گفتیم رطوبت مؤثره باشد، همونطور که آقا اونجا گفتیم من نداوت بفرمیدا وضو باشد، اینجا هم هست. اونجا گفتیم الا نهدل بفرمیدا تدریج باشد، نه کف دست را بگذارد، هم امرار الید باشه، نه این که پاش زیرش در بره دست روش بکشد. همه خصوصیاتی که ما در رابطه با مس بر بشره گفتیم، تنها اینجا یک چیز وجود ندارد و اون مس بر بشره است، تمام خصوصیات دیگه سر جای خودش محفوظه. لذا می فرماید و فی المسح علی الحائل ایزن لابد من الرطوبت المؤثره فی الماسح و کذا سایر ما یعتبر فی مسح البشره، همه شرایطی که در مسح بشره معتبر بود در اینجا معتبر است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا فردا ان شاء الله بحث تفسیر.
زیارت حضرت
کجا بوده؟